سلام و صبح بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مقام های محلی طالبان در قندار میگویند در نتیجه تیراندازی مرزبانان پاکستانی از چمن 3 تن از شهروندان افغانستان زخمی شدند. قماندانی امنی طالبان در قندار دیروز در اعلامیه گفت که زخمی ها شامل یک بزرگسال و 2 کودکند. تا هنوز علت این تیراندازی مشخص نیست، اما در اعلامیه آمده که مرز چمن برای رفت آمد باز است. همزمان خبرنگار رادیو آزادی به نقل از شمار از باشنده های محلی گزارش داده که در شبکه های اجتماعی ادعا کردند در نتیجه تیراندازی مرزبانان طالبان 2 تن کشته شدند و به شمول یک سرباز پاکستانی 3 تن دیگر زخم برداشتند. اما این خبر تا هنوز از سوی منابع رسمی در کابل و اسلام آباد تایید نشده. کارن دیکر، شوزدافیر سفارت امریکا برای افغانستان، میگوید که حمایت کشورش از ارزش های حقوق بشری و رفای افغان ها ادامه مییابد. خانم دیکر شام گذشته در توییت به مناسبت کشته شدن تام استفانی، کارمند یک نهاد خیریه در افغانستان، همچنان گفت که قربانیان و فداکاری های نیروها و کارمندان کشورش در افغانستان فراموش نخواهد شد. استفانی در انفجار بمب کنار جاده در 4 اکتبر 2007 در ولایت غزنی کشته شده بود. و گفته کرنده کرد تام استفانی تنها با دیاقین و زراعت پیشگان در ولایت غزنی کمک میکرد تا حاصلات بیشتر از کشتزارهایشان بردارند. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید که اگر کنگرس این کشور باز مانع کمک واشنگتن با اوکراین شود، سخنرانی خیلی مهم خواهد کرد. بایدن روز گذشته به خبرنگاران در قصر سفید گفت که در این سخنرانی به مسائل خواهد پرداخت که چرا کمک های آمریکا و متحدانش برای اوکراین بسیار مهم است. بایدن و مقام های قصر سفید تاریخ دقیق سخنرانی رئیس جمهور آمریکا را مشخص نکردند. جو بایدن پیش از این خواهان تصویب کمک 24 میلیارد دلاری به اوکراین شده بود، اما در بودجه موقتی 45 روزه که شنبه گذشته از سوی کنگرس آمریکا تصویب شد، کمک مالی به اوکراین شامل ساخته نشده. نیروهای امنیتی قرقیزستان از کشته شدن کامچی کوبالوف، یک چهره شناخته شده جرایم سازمان یافته در آن کشور، خبر میدن. مرکز خبر رادیو آزادی گزارش داده که کوبالوف در سال 2011 میلادی در فهرست قاچاقبران بزرگ مواد مخدر در جهان نزد آمریکا ثبت شد. اداره امنیت ملی قرقیزستان گفته که کامچی کوبالوف دیروز در جریان یک عملیات ویژه در پایتخت بشکک در نتیجه مبادله آتش با نیروهای امنیتی کشته شد. و قرار است جام جهانی کرکت امروز با اشتراک تیم ملی افغانستان در هند آغاز شود. در تیم برتر کرکت جهان در این رقابت ها اشتراک کردند. نخستین بازی امروز در ورزشگاه کرکت شهر احمد آباد میان تیم های ملی انگلستان و نیوزیلند برگزار خواهد شد. نخستین بازی افغانستان در جام جهانی پس فردا در برابر بنگلادش خواهد بود و سپس در 11 اکتبر در برابر هند به میدان خواهد رفت. کرکت بازان افغان در مجموع 9 بازی در این رقابت ها پیش رو دارند که در صورت پیروزی بیشتر به دور بعدی را میابند. جام جهانی کرکت تا 19 نوامبر یعنی 1.5 ماه دیگر ادامه خواهد یافت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. سازمان عفو بین الملل از پاکستان خواسته که 100,000 پناهجوی افغان را به صورت اجباری اخراج نکند. شمار از پناهجویان افغان در پاکستان از وضعیتشان میگویند:
در این مدت 2 سال چندین بار پلیس اقدام به کشیدن ما کرد.
هر شب، هر روز، در هر گوشه پاکستان مهاجرینی که اسناد قانونی دارد اونا را هم گرفتار میکند.
در این مورد با رئیس شورای پناهجویان افغان در پاکستان هم گفتگو کرده ایم. او میگوید:
کشورهای محترم مهاجرپذیر، هر چه عاجل دست به کار شود، این مهاجرین مظلوم بیچاره را از این حالت نجات بدهد.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که یک دختر 16 ساله ایرانی به خاطر رعایت نکردن حجاب مورد لاتکوب پلیس قرار گرفته و 3 روز را در حالت کما سپری کرده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبحتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز 13 میزان 1402 خورشیدی است، برابر میشه با 5 اکتبر 2023. میپردازیم به نشر گزارش ها. اما انطور که پیشتر هم گفتم، سازمان عفو بین الملل از پاکستان خواسته که صدها هزار پناهجوی افغان را به صورت اجباری اخراج نکند. زمان سلطانی، پژوهشگر بخش افغانستان در این سازمان، بر رادیو آزادی گفت که بیشتر پناهجویان افغان در پاکستان بنابر تهدیدهای طالبان مجبور به ترک کشورشان شدند. پاکستان بنای پناهجویان غیرقانونی افغان تا اول نوامبر فرصت داده که این کشور را ترک کنند. در غیران اخراج خواهند شد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
پناهجویان افغان در پاکستان از سرنوشتشان نگرانی شدید دارند و میخواهند تا جهانیان نهادهای بشری به این وضعیت توجه کند. مرسل عزیزی، یک پناهجوی افغان در اسلام آباد، شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که برخورد پلیس با همه پناهجویان خیلی خشن است و بازداشت پناهجویان افغان به شدت ادامه دارد.
مدت 2 میشه که در پاکستان زندگی میکنم، از کیس و کارای ما اصلا خبر نیست و در این مدت 2 چندین بار پلیس اقدام به کشیدن ما کرد. وضعیت مهاجرین در پاکستان بسیار خراب است. امرای مهاجرین پلیس بسیار برخورد وحشیانه میکنم.
نوید شهاب پناهجوی دیگر افغان است که از فشارهای پلیس پاکستان مینالد. او شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که هیچ کس صدای پناهجویان افغان در پاکستان را نمیشنود.
هر شب، هر روز، در هر گوشه پاکستان مهاجرینی که اسناد قانونی دارد اونا را هم گرفتار میکند، مهاجرینی که کارت پی او آر دارد اونا را هم گرفتار میکند، مهاجرینی که بی اسناد است اونا را هم گرفتار میکند. اصلا فرق بینشان نیست. آیا کسی صدای از این مهاجرین را میشنود؟ کسایی که کیس دارن، ما خودمون شخصا کیس داریم، حتی می کیس های ما را نمیمانه که ما پیش برود. به دفتر یونیسیار چندین بار مراجعه کردیم، اصلا کس تنی ما را نخواند.
حکومت پاکستان روز سه‌شنبه به تمامی پناهجویان غیر قانونی افغان دستور داد که این کشور را ترک کنند یا خطر اخراج اجباری را بپذیرند. پاکستان ادعا کرده که از میان 24 حمله انتحاری که در آن کشور رخ داده، 14 حمله توسط افغان‌ها صورت گرفته. سرفراز بوکتی، وزیر داخلی پاکستان، گفته که تمامی پناهجویان غیر قانونی افغان تا اول نوامبر، کمتر از یک ماه دیگر، فرصت دارند که این کشور را ترک کنند، در غیر آن اخراج خواهند شد. به گفته بوکتی، در حال حاضر بیش از 1.7 میلیون پناهجوی غیر قانونی افغان در پاکستان به سر می برند. این دستور پاکستان نگرانی و واکنش سازمان عفو بین الملل را برانگیخته است. زمان سلطانی، پژوهشگر بخش افغانستان در این سازمان، شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که پاکستان باید به صورت فوری این تصمیمش را تغییر دهد.
ما خواستار توقف هر گونه اخراج اجباری مهاجرین و یا کسایی که خواستار پناهندگی هستند هستیم. کسایی که از افغانستان فرار کرده و خواستار پناهندگی و یا حمایت در پاکستان هستند، بیشتر آدمایی هستند که کارمندای حکومت قبلی دولت هست، فعالین هست، خبرنگارا هست، یا کسای دیگه هستند که در افغانستان با تهدید یا با گرفتاری یا شکنجه از حاکمیت طالبان روبرو هست.
اعلام پاکستان و واکنش طالبان در افغانستان را نیز برانگیخته. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پیام در صفحه اکسش دیروز نوشت که این اقدام پاکستان در برابر پناهجویان افغان غیر قابل پذیرش است. در حال حاضر بازداشت پناهجویان غیر قانونی در پاکستان به شدت ادامه دارد و از 4 مورد مرگ افغانها در بازداشت پلیس و 3 مورد خودکشی آنها نیز گزارش داده شده. شمار از رسانه‌های پاکستانی در ماه سپتامبر گزارش دادند که سر محکمه پاکستان از حکومت این کشور خواسته تا بر اساس کنونسیون‌های پناهندگی سازمان ملل متحد، پناهجویان افغان که نزد کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ثبت شدند، نباید زندانی کند. اما دیده می‌شود که این درخواست جای را نگرفته. تا هنوز معلوم نیست که پاکستان چگونه روند اخراج 1.7 میلیون پناهجوی افغان را از آن کشور در کمتر از 1 ماه به اجرا می‌گذارد، زیرا در گذشته همچنین هشدارها داده شده بود که پس از مذاکرات با پادرمیانی سازمان ملل متحد و کمک‌های مالی جهان به پاکستان به اجرا گذاشته نشد.
پناهجویان افغان در پاکستان از حال و آینده ایشان خیلی نگران هستند. حکومت پاکستان سه‌شنبه اعلام کرد که 1.7 میلیون پناهجوی غیر قانونی افغان را پس از اول نوامبر اخراج می کند. جاوید نعیمی در این مورد با میرحمد رؤوف رئیس شورای پناهجویان افغان در پاکستان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که در حال حاضر بر پناهجویان افغان در آن کشور چی می گذرد؟
دقیقا حالت و یا وضعیت پناهجو در داخل پاکستان سخت قابل تشویش و نگرانی است. به دلیل اینکه تلاشی های خانه به خانه در حومه شهر اسلام آباد در مکان های مجتمعی جاهای کار و کارگری شدید جریان داره و روزانه و 500 هزار نفر ها گرفتار می شود. تعدادش بعد از یک بررسی اسناد و مدارک دیده می شود ها و بعضیش هم نظر به فرموده مسئولین وزارت داخله و دیگرها دیپورت می شوند. که این سختدهی حالت بسیار نهایت و قدبار برای یک مهاجری به سرنوشت در داخل پاکستان است.
واقعی رؤوف بیشتری پناهجویان کیها هستند؟ پاکستان که بی‌سند میگه، آیا همه اینها بی‌سند هستند؟
یک تعداد مهاجرینی بعد از 15 آگوست که عمدتاً مهاجرین سیاسی هستند. اینا بعد با ویزه و با پاسپورت دیگه داخل کشور شدند، بعد امیدی رفتن به کشور دوم. یعنی کشورهای مهاجرپذیر با نشان دادن چراغ سبز به رضی ها یارا درخواسته به پاکستان که امروز مدت در یک مقدار تعلل در انتقال اجازه صورت گرفته و کم میری نازده خدمات از طریق یونیسیار هم جریان داره.
و در حال حاضر فکر میکنین که کی باید چی بکنه؟
پیشنهاد ما ایست که کشورهای محترم مهاجرپذیر هر چه عاجل دست به کار شوه این مهاجرین مظلوم بیچاره را از این حالت نجات بده. و از طرف دیگه دولتین مطابق میخواست میثاق‌های بین المللی و منافع مشترک کشورها در یک تفاهم بین هم به این حالتی که در تشدد و پراگندگی و بالاخره یک حالتی که در تقریبا همه مهاجرین داره که به یک مرض روحی و روانی مبتلا شود به این نقطه پایان بگذاره.
تا کدام حد عملی به نظر میرسه آقای رؤوف که 1.7 میلیون پناهجو در کمتر از یک ماه از پاکستان بیرون شوند یا پس از او جبران اخراج خواهند شد؟
عملی بودنی کشیدن 1.7 میلیون نفر در ظرف یک ماه در ماه ختم اکتبر خیلی دشوار است. به دلیل از اینکه این مهاجرین سابقه طولانی بیشتر از 40 ساله یا کمتر و بیشتر دارن و دارای کارتای شناسکارت و یا کارتایی که به نظر به گفته خودش مسئولین دولت کارتای جعلی که در اختیار دارن پناهگاه امن هم در پاکستان برای خود ادمن دارن.
میرحمد رؤوف رئیس شورای پناهجویان افغان در پاکستان بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد. برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید. به سلسله ادامه تنش‌ها بین افغانستان و پاکستان، یک مسئول اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان گفته که اسلام آباد بر اموال تجارتی تجار افغان در کراچی محدودیت وضع کرده. در مکتوب این اتاق به وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان فرستاده و یک کپی آن به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، گفته شده که حکومت پاکستان اموال تجارتی تجار افغان را در فهرست اموال منفی گنجانیده، آنچه که انتقال آن ممنوع است. یک جزئیات بیشتر چیز در این گزارش به شما میگوییم.
حکومت پاکستان به تازگی بر اموال تجارتی تاجران افغانستان در بند کراچی محدودیت وضع کرده است. در مکتوبی که اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان به وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان فرستاده، آمده که حکومت پاکستان بر اموال تجارتی تجار افغان محدودیت وضع کرده است. در این مکتوب که یک کپی آن به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته آمده است، بر اموالی که از پاکستان می‌آید دو فهرست به نام حساس و منفی وجود دارد که فهرست منفی شامل پرزه موتر و سیگرت می شود و بر انتقال آن محدودیت وضع شده است. فهرست حساس هم شامل لباس، تایر، چای سیاه، لوازم خانه و لوازم آرایشی و اشیای اینچنینی می شود. خانجان الکوزه، یک مسئول اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان، بر رادیو آزادی می گوید حکومت پاکستان اموال حساس را هم شامل فهرست منفی کرده است.
اکنون مالهای ما همانجا افتاده است و چیزی هم در راه است. خواهش ما این است که به این مالهای ما همانند گذشته اجازه داده شود و به ما فرصت 3 ماهه داده شود. اگر با این شرایط کسی مال می آورد که بیاورد، اگر نه آورد که هیچ. پاکستان می خواهد ترانزیت ما به کراچی را بند کند و بند کرده است.
به گفته او این به ضرر هر دو کشور است، به خاطر که به گفته او اکنون آنان مجبورن از بنادر عباس و چابهار استفاده کنند که در این صورت ارتباط پاکستان با آسیای مرکزی قطع می شود. در کاپی مکتوب اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان 3 شرط به تجار افغان تعیین شده است که بر اساس آن بسیاری از اشیای حساس شامل فهرست منفی می شوند. همینطور در شرایط دوم گفته شده موادی که تعرفه آن در افغانستان به تناسب پاکستان کم است، از آنان 10% فیز گرفته می شود تا محصول گمرکی پاکستان برابر شود و تضمین بیمه شرکت گرانتی مالهای ترانزیتی تجار افغان در بانک 100% می شود، موردی که به عنوان شرط سوم ارائه شده است. شماره از تاجران افغان در صحبت با رادیو آزادی این تصمیم جدید حکومت پاکستان را خلاف قوانین بین المللی می دانند. زدران، یکی از آنان، بر رادیو آزادی گفت
این تصمیمی که پاکستان گرفته واقعا با اصول بین المللی در تقابل است. موافقه تجارتی که بین افغانستان و پاکستان است، این تصمیم خلاف آن هم است. این به روابط هر دو کشور هم ضرر می رساند.
مداد دوار ملکو و تعلقات هم زیاد زیان رسیده و در افغانستان تجاران هم زیاد زیان رسیده.
حاجی عبدالحد که تاجر میوه خشک است میگوید این تصمیم به ضرر هر دو کشور است.
انده چه اوسو پاکستان هواد داغه لس بیسه در دوی داغه چی داغه با مکتا تاسو تکس را کوای با مسئول را کوای دا خو د ترانزیت قانون خلاف کار دغه د خلک د مسول خو د مالونه خو د افغانۍ تجارانو د افغانانو مالونه دی باندې دی مسول حق نه لري. دوی ته موږ ترانزیت فیس ورته ورکو او کوم د ترانزیت کوم مسول چې دغه ټول په ځان باندې پلي کوو. امدایو زیاته د افغانانو تجارانو سره جدي د کار کوي. او
عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، با وجود وعده ای که کرده بود تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این باره جواب نداد، اما خانجان الکوزه میگوید به تجار افغان 3 ماه وقت داده شود تا برای عملی کردن این شرط ها آمادگی بگیرند. پاکستان در حال بر اموال تجار افغان در کراچی محدودیت وضع کرده که در 1 ماه اخیر دروازه تورخم 3 بار بر روی اموال تجار افغان به ویژه میوه تازه و سبزیجات بسته شد که به گفته مسئولان اتاق تجارت افغانستان در نتیجه آن به هر دو طرف حدود $2 میلیون خساره وارد شد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی استید. یک نهاد دفاع از حقوق بشر ایران میگوید که یک دختر 16 ساله ایرانی به خاطر رعایت نکردن حجاب مورد لاتکوب پلیس قرار گرفته و 3 روزش را در حالت کما سپری میکند. گفته شده که علت رفتن این دختر به کما خونریزی مغزی بوده. در شبکه‌های اجتماعی قضیه او مشابه به مهسا امینی دانسته شده، دختری که در نتیجه لاتکوب پلیس ایران در شفاخانه جان سپرد. بیشتر باز هم از جاوید نعیمی.
رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گزارش میداد که آرمیتا گراوند، دختر 16 ساله، در نتیجه خونریزی مغزی و صدمه در جمجمه‌اش تا هنوز در حالت کما به سر میبرد. یک منبع در شفاخانه فجر ایران، جایی که آرمیتا در آن بستری است، دیروز بر رادیو فردا گفت که این دختر تا هنوز در کما به سر میبرد. منبع در مورد علت خونریزی این دانش آموز مکتب جزئیات نداده. رویداد در اول اکتبر، یکشنبه همین هفته، انگام رخ داد که شده، آرمیتا گراوند و دو تن دیگر از دانش آموزان دختر انگام دیده شدند که پوشش اجباری حجاب نداشتند و در ایستگاه متروی ایران با پلیس روبرو شدند. دختران که آرمیتا را به شفاخانه انتقال دادند میگویند که یک پلیس با او نخست مشاجره لفظی کرد و سپس آرمیتا به زمین افتاد و از هوش رفت. در تصاویر و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، صحنه دیده نمی‌شود که او با پلیس درگیر شده باشد، اما در آن به وضاحت دیده می‌شود که چند دختر از دست و پای آرمیتا گرفتند و او را از مترو بیرون می‌کنند. منبع در شفاخانه فجر میگوید در اتاقی که آرمیتا گراوند بستری است، شمار زیاد از نیروهای امنیتی دیده می‌شوند و به کسی اجازه رفت آمد به اتاق او دادن نمی‌شود. یک نهاد حقوق بشر ایران شمار از نیروهای پلیس گشت ارشاد را متهم کرده که آنها یک دختر دانش آموز را در سرش هدف قرار دادند و سپس شکنجه کردند. اما مقام‌های ایرانی میگویند که با این دختر هیچ گونه برخورد فیزیکی صورت نگرفته. صفحه اینترنتی دیدبان ایران نیز گفته که هنوز هیچ توضیح قناعت بخش در اختیار رسانه‌ها در مورد اینکه چه اتفاقی باعث مصدومیت این دختر شده ارائه نشده است. خبرگزاری رسمی ارنا گزارش داده که آرمیتا بنابر پایین آمدن فشار خونش از حال رفت و آهن در مترو با سرش برخورد کرد. فعالان حقوق بشر ایران قضیه علت و کوب آرمیتا گراوند و مهسا امینی را مشابه می دانند. امینی در سپتامبر سال گذشته به خاطر رعایت نکردن حجاب اجباری مورد علت و کوب پلیس قرار گرفت و در زندان شکنجه شد. او سپس در شفاخانه جان سپرد. در واکنش به مرگ مهسا امینی بزرگترین اعتراض سرتاسری ضد دولت ایران برای افتاد که به شدت از سوی نیروهای امنیتی این کشور سرکوب شد.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. تا لحظات دیگر مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
بیشتر از خبر.
نشریه ریلیف ویب در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان تحت حاکمیت طالبان پرداخته است. نشریه نوشته که انتظار می رود که اقتصاد این کشور در سال جاری میلادی چندان رشد نداشته باشد. در ادامه به نقل از بانک جهانی می خوانیم که گفته است پالیسی های محدود کننده و سخت گیرانه طالبان در مورد آموزش و کار زنان چشم‌انداز رشد اقتصادی افغانستان را بیشتر کاهش می‌دهد. ریلیف ویب با گزارش بانک جهانی پرداخته که چهارشنبه آن را نشر کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که چگونه رکود اقتصادی افغانستان بر همه بخش‌ها تأثیر گذاشته. خدمات که 45% از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد، در سال گذشته به دنبال کاهش 30% در 2021 به 6.5% کاهش یافت. در ادامه می‌خوانیم که بخش زراعت که 36% از تولید ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل می‌دهد، در سال 2022 به دلیل شرایط نامناسب اقلیمی و کمبود منابع زراعتی برای مقابله با آن 6.6% کاهش یافت. در گزارش بانک جهانی همچنان گفته شده که بخش صنعت افغانستان هم سال گذشته شاید کاهش 5.7% بود، زیرا اکثر کسب و کارها به ویژه مربوط به زنان افغان به دلیل دسترسی محدود و چالش ها با تعطیلی مواجه شدند. نشریه ریلیف ویب به نقل از ملندا گوت رئیس بانک جهانی برای افغانستان نوشته که گفته است اقتصاد افغانستان شکننده است، زیرا این کشور به شدت به حمایت خارجی متکی است و سکتور خصوصی آن ضعیف است. او گفته که برای بهبود وضعیت باید در بخش خدمات اساسی و مبارزه با اقلیم هزینه شود و همچنان باید به پالیسی های زیان‌آور جنسیتی رسیدگی جدی صورت گیرد. میل آنلاین مطلب را در مورد زندگی پناهجویان افغان در تاجیکستان نشر کرده. این نشریه می نویسد که تاجیکستان از اواسط دهه 1990 تا کنون افغان ها را به عنوان پناهنده پذیرفته، اما هرگز به این پناهجویان اجازه زندگی در شهرهای بزرگ و مهم را در این کشور نداده. در ادامه می خوانیم که مقام ها در دوشنبه نگرانند که حکومت طالبان در نهایت تاجیکستان را بی‌ثبات خواهد کرد. به نوشته میلان لاین، تاجیکستان از سالها به این سو از طالبان انتقاد می کند و
درگیری‌های مکرر هم در مرز میان افغانستان و این کشور رخ داده. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، حدود 10,000 افغان در تاجیکستان زندگی می‌کنند. میل آنلاین نوشته که پناهجویان افغان در تاجیکستان کمک‌های مناسب دریافت نمی‌کنند و سفارت افغانستان در آن کشور هم که تا هنوز از جمهوری مخلوع نمایندگی می‌کند به این افراد کمک کردن نمی‌تواند. این نشریه به نقل از محمد رضازاده رئیس اداره پناهندگان وزارت داخلی تاجیکستان نوشته که به خبرگزاری فرانسه گفته است پناهندگان در این کشور به عنوان یک شهروند تاجیکی از تمام حقوق برخوردارند. اما میل آنلاین می نویسد که بیشتر پناهجویان افغان می گویند که نمی توانند حتی $10 در تاجیکستان درآمد داشته باشند تا بتوانند فرزندانشان را به مکاتب بفرستند. پیام های شما تا لحظات دیگر اکنون می شنوید که معتادان در فرا پس از تداوی دوباره به مواد مخدر روی می آورند. آنها می گویند که فقر و بیکاری عامل برگشت آنها به اعتیاد شده. بیشتر در این گزارش.
روزانه ده ها تن از افراد آغشته به مواد مخدر در جاده های شهر فراد در جنوب غرب افغانستان گشت و گذار می کنند. بیشتر آنان کسانی هستند که چندین بار به مراکز ترک اعتیاد مراجعه کرده هند، اما به دلیل بیکاری دوباره به اعتیاد روی آورده هند. زرداد احمد 44 ساله که 3 بار در مرکز ترک اعتیاد شهر فرات تداوی شد یکی از آنها است. او آخرین بار 6 ماه پیش توسط افراد طالبان به مرکز سی شهر فرات منتقل شد، اما برای دو آزاده میگوید که این تلاش ها چندان نتیجه بخش نبود.
من 5-6 بار کلینیک رفتم، تداوی شدم، محبس هم رفتم، باز هم که آمدم به علت بیکاری نبوده، شغل کار کاسبی نیست، پس دوباره گرفتار اعتیاد شدم.
نور احمدم از دیگر باشندگان شهر فرا است که از 4 سال در دام مواد مخدر گرفتار است. درخواست او از مقامات محلی این است:
ما از دولت اسلامی هم از توقع داریم که ما نبو برای اونجا تداوی کنه، برای ما یک زمینه کارگری برهم کنه. اگر مشغول نکشی پس دوچاره هم از این کاریم که در کار مشغول باشیم نمورم دنبال از این کار.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 1400 هجری خورشیدی، در بیش از 2 سال گذشته کمک‌های جهانی در کار مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان در این کشور کاهش یافته و روند مقابله با اعتیاد را به مشکل روبرو کرده است. اما با تازگی کرندیکر شاعر دافیر سفارت امریکا برای افغانستان در دوه که در پایان ماه سنبول با یک هیئت طالبان در دوه پایتخت قطر دیدار کرده بود، در صفحه اکس خود که قبلا تویتر نامیده می شد نوشت که هر دو طرف در مورد جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر، تداوی معتادان و معیشت بدیل با هم بحث کرده هند. قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان 6 کلینیک خصوصی و دولتی در شهر فرا برای ترک اعتیاد و تداوی معتادان فعالیت داشتند، اما حالا تنها یک کلینیک ترک اعتیاد 80 بستر دولتی برای تداوی تعداد محدودی از معتادان و یک کلینیک ترک اعتیاد برای تداوی تعداد اندکی از زنان و اطفال محدود فعالیت میکنند. اما اکنون امید یک فعال محلی در فرا به طالبان پیشنهاد میکند که برای معتادان مواد مخدر زمینه تداوی و فرصتهای شغلی را فراهم کنند تا از بازگشت آنها به اعتیاد جلوگیری شود.
در این اواخر متاسفانه در قسمت شغل و کار به جوانان زمینه کمتر فراهم است و اکثریت جوانانی که به حالت انزوا قرار میگیره از این حالت ها و همین مشکلات و همین چالش ها باعث شده که بیشتر جوانان روی به اعتیاد رو بیارن و از دولت خواهش میکنیم که زمینه کار به جوانان فراهم بسازه. و
پیام ها و نظریات شما،
ما که هر رقم باشه سختی ها زیادی به زندگی ما دیدیم، گزاره میکنیم. شخصا از خود من 2 تا دختر دارم، از بس جوش زده چون خورد بودم از سن 2 سالگی تا به حال اگینا خودی من کار میکردم، بیرون میامادم میرفتم به آرایشگاه کار میکردم، هر 2 تا تکلیف روی به اونا پیدا شده، ایت لاغر شده همیت شو تا صبح به خدا به روی جا خوشیشته یخه اونم میباره اونا را حساب اینا ضعیف شده.
وضعیت بسیار بدی است که ما زنان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تعلیمی با آن مواجه هستیم. ما خودمان تحت فشارهای روحی هستیم و خودمان را یک مخلوق بیکار احساس میکنیم. فشارهای روحی به ما بیشتر شده است.
پدرم معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، پدرم معلول است، بسیار شل است، دیگه پاش قد است. خواهش میکنم لطفا برای من کمک کنیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. درنو